شهید ناصر عبدلی آذر سال 1334 در تبریز به دنیا آمد. پیش از پیروزی انقلاب در فعالیت‌های سیاسی و انقلابی شرکت داشت و حتی مدتی هم بازداشت شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پایان دوره سربازی به عنوان بسیجی در جبهه های جنگ حضور یافت تا در نهایت در هفتم فروردین 1361 بر اثر اصابت گلوله توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید.
ایشون وارد سپاه شد. یک هفته وارد سپاه شدن و اومد من گفت من رفتم سپاه. مامانم همیشه میترسید، میگفتش که وای ناصر رفت تو سپاه، حالا یه اتفاق بیفته ما چی کار کنیم؟ همیشه میترسه مامانم. بعد گفتم خب مبارکت باشه. بعد از یک هفته اومد گفتش که منو بردن آموزش پرورش. گفتم برای چی؟ گفتش که آقای دکتر شهید مداری منو خواسته برای ریاست سازمان آموزش پرورش سیستان بلوچستان، من برم اونجا، باید با هم بریم. گفتم اگه منو بکشی من نمیام، نمیذارم شما بری، چون میگن اونجا خیلی خطرناکه، من اصلا نمیام اونجا. بنده خدا حرف ما رو گوش کرد و نرفت. بعد همینجا منطقه شیش بردن مدیر دو مقطع کردن، یکی صبح یکی بعد از ظهر. بعد از شهادت ایشون بچه های مدرسه خیلی گریه میکردن. من تازه فهمیدم بعد از شهادتشون ایشون همون پول جزئی روزانش هم که میگرفت خرج بچه ها میکردش، چون منطقه شیش دو بخشه، یکیشون خیلی مرفه، یکیشون نه ضعیف هستن. بچه های ضعیف رو این داشته، هم توی تدریس میمونده اضافه درس بهشون میداده، ریاضی و درس دیگه که میخواستن، میگفت اینا پول ندارن، من که میتونم چرا نکنم. از بهمن ماه ایشون عکس میندازه و میاره به من نشون میده، ببین عکس من چقدر قشنگه و اینا. هی میام یه توی رضایت بده من برم جبهه. منم که دست و پام واقعا براش میلرزید، گفتم که نه من اصلا دیگه، چون دوران سخت و گذروندی، من تنهایی هم کشیدم، امکان نداره. میخوای هر کاری بکنی همینجا، خدمت میخوای بکنی همینجا. بعد خندید، فقط با خنده همیشه جواب منو میداد، میگفت حالا شما بنویس. گفتم من هیچ وقت نمینویسم. اینقدر این با من از بهمن ما تا اسفند شوخی 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 هر شب که میامد میگفت، منم نمیدونستم که واقعا میخواد بره. یه روز به شوخی نوشتم آره من راضیم که شما بری جبهه، امضاش هم بکن. یه دفتر کار داشت، دفتر کارش منم به شوخی برداشتم نوشتم، بگو امضا هم بکن. بعد امضا کردم، گفت خب من که حالا نمیخوام برم، اگر یه روزی رفتم، اگر رفتم، اگر شهید شدم، 50 تاش مال تو 50 تاش مال خودم. بعد روز 18 شب دیدم مامانشون زنگ زد، گفتش که شما میدونی که ناصر فردا میخواد اعزام بشه؟ گفتم ناصر میخواد فردا؟ نه. گفت آره به من الان رضا گفته، این برادرشون، دو تا برادر با هم میخواستن اعزام بشن. تو رو خدا نظر ناصر بره، بذار رضا همیشه داره میره، برادرشون میرفته، حالا رضا بره، نظر یا حرف تو رو شاید گوش کنه. اومد و منم پریشون گفتم که شما فردا کجا میخواییم بری؟ گفتش که هیجا. گفتم که چرا؟ مامان به من زنگ زده گفته که شما فردا میخوایی بری جبهه. خندید، گفت رضا بالاخره گفت به مامان. گفتم که ولی من راضی نیستم. گفت نترس، بادم جون بم آفت نداره، من هیچ چی نمیشه، من برمیگردم، تو فقط اجازه بده من این ایام عیدو برم. این پیر مرد منظورش به امام بود، چشم امیدش به ماست، من اگه نرم کی بره؟ چون 7 فروردین به شهادت میرسن، 10 آقای عبدلی رو آوردن، 11 روز تشییع جنازه‌اش بود. احساس میکردم زیر یه کوه رفتم، دیگه توان ندارم بیام راه برم. به خواب زنبردارم رفته بود، بگو به زینت من پا به پاش هستم، نگران هیچی نباشی، نگران هیچی نباشی. هانی خیلی دوستش که آقا عقدشون رو بخونه، خیلی دوستش. خب ما کجا، دفتر رهبری کجا؟ همیشه میگفت دوست دارم که شب عید قدیر مامان اگه من عروس میشم عقد منو اون موقع بخونن، آقا بخونه. خدا شاهده آنچنان درست شد که با خدمت آقا رسیدیم شب عید قدیر، عقد هانیه رو خوندن. یعنی اون چیزی که این بچه میخواست انجام شد، جز دعای پدر کی بود. ما حضور ایشونو میبینیم، شک نداریم.
به نام خداوندی که به جانها روح دمید و خود آن روح را از جانها جدا خواهد کرد و خود دوباره در روز رستاخیز به آنها روح دوباره خواهد بخشید. همواره از خدا خواستم که مرا در رخت خواب نمیراند. این مسلم است که بالاخره روزی این جانها از بین خواهد رفت و روح به عالم ابدیت پرواز خواهد کرد. حال چه بهتر که این جدا شدن در راه خدا باشد، در راه خدا گام برداشته و مورد پذیرش قرار گرفته باشد. امیدواریم که خداوند رحمان و رحیم از گناهانی که انسان در زمان نادانی و جاهلیت مرتکب شده درگذرد.
من 18 سالمه، تازه کنکور داده بودم.
من 25 سالمه، میخواستم برم سر کار.
من 21 سالمه، دانشجوی مهندسی بودم.
من 30 سالمه، داشتم بابا میشدم. تو چند سالته؟
بیشترین افراد جان باخته در تصادف ها 15 تا 30 سال سن دارند. شبکه رادیویی جوان.
معلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سر سفره قرآنی، خالقمون با ما حرف میزنه. به جزء 9 سوره اعراف آیه 397 و 398 رسیدیم. این دوتا آیه در یه راستاست، با هم معنا میکنیم، بشنویم.
والذین تدعون من دونه لا یستطیعون نصركم ولا انفسهم ینصرون.
بت‌ها و کسانی را که به جای خدا میخونید میپرستید نمیتونن شما را یاری کنن، نه خودشون میتونن یاری کنن، نه کمکی به شما میکنن، خودشون هم نمیتونن یاری کنن. یعنی یه تبر بردید بشکنین جمادن. برای چی بت پرستی میکنید؟ بشنوید آیه 398 سوره اعراف را.
و این تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون.
اگر از این بت پرستا یا بت ها اگر اینا رو به هدایت فراخوانی اصلا نمیشنون، میبینی که اونها به تو نگاه میکنن در حال که نمیبینن. این دو تای لحن و بیانش توبیخ کسانی است که بت پرستی میکنن. تو این چند تا آیه از 391 تا 397 این 6 تا آیه جز یکیش همش توبیخ افرادی بود که بت پرست و جماعت پرستن. جنبندش اینه که معبود و رب یعنی کسی که میخوای بپرستیش با چند تا کار بکنه. یک، باید خالق باشه. آیه 391 فرمود که ایشرکون ما لا یخلق شیئا و هم یخلقون. آخه اون که پرستیش باید خالق باشه، اثری از خودش نشوشه، یکی اثر از خودش در مجسمه است. معبود باید خالق باشه، خالق نیست. یا باید ناصر و یاور باشن. لا یستطیع اون نصرکم، آیه 192 میفرماید که لا یستطیع اون لهم نصرن، پس نه خالقن نه یاور. سه، باید به خواسته ها و دعاها ترتیب اثر بدن. آیه 193 میگه که سبان علیکم ادعوتهم ام انتم صامتون، یکسان اونها رو دعوت بکنید یا ساکت باشید، یعنی حرف نمیشنون، جماد مجسم است. یا باید خالق باشه، یا باید یاور باشه، یا باید دعا رو بشنه و ترتیب اثر بده، یا باید قدرت داشته باشه. املهم ایدن یبتشون بها، در یکی از آیه قبل فرمود که اینا دست دارن که قدرت از خودشون نشون بدن. یا باید شنوا و بینا باشه، املهم آذان و یسمعون بها. برای چی شما پرستی؟
بخوانید مرا تا اجابت کنم شما.
قدرت خونسا کردن مکر رو باید داشته باشن. میگه ثم مکیدون قل ادعوا شرکاءکم ثم مکیدون، پیغمبر بود که به بوتا بگو هر چی میخواد علیه ما توطئه کنید، ذره نمیترسم. یعنی شما کش باید بتونن توطئه رو خونسا کنن، باید بتونه قانون عرضه کنه. خداست که نزل الکتاب، اینا که جمادن که نمیتونن برام قانون گذاری کنن. آخه من کسی که میپرستمش باید به من بگه چه بکن چه نکن، باید منو هدایت کنه. خلاصه هر آیه یک زاویه رو قیچی کرد، مثل یه تنابی که یخ یخ قیچی میکنن، یا یه نخ قدرت رو قیچی کرد گفت اینها لا یخلق، خالق نیستن، یا یه نخ یاوری رو قیچی کرد گفت اینا یاری رسون نیستن، نمیتونن کمک کنن، یا آیه گفت به خواسته هاتون اصلا گوش ندارن که بشنون، به خواسته هاتون بهایی نمیدن، یا آیه گفت اینا قدرت ندارن، املا هم عیدن یبتشونه با قدرت هم که ندارن، یا آیه گفت اینا شنوا و بینام که نیستن، آذان اینا یسمعونه بها لهم اعیونن یبصرونه بها، نگوش دارن چه، یا آیه گفت اینا همشون هم جمشن ذره هنر ندارن، ثم کیدون، یعنی تو این آیه خدا قیچی دست گرفته، این نخای شرک رو قیچی میکنه. بت‌ها و معبودهای غیر خدا حداقل باید از خودشون از حوادث محسون بمونن. اینا ولا انفسهم ینصرون، اینا خودشون هم نمیتونن، یه بت شکن مثل ابراهیم علیه السلام وارد بشه همه بت‌هاشون بشکنن، هیچ کاری نمیتونن بکنن. خدایا به ما توفیق بده تمام مویرک‌های شرک را در روحمون قیچی کنیم، فقط بنده تو باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم كل ولي الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى
خدا، او که بندگانش را بسیار دوست دارد و روزیشان را به سبب نافرمانی نبرد.
به نام او که امن است و امان، آرام است و قرار،
آرام است و قرار. به نام خدا،
به نام خدا.
ای خدای مهربان جان جانان جهان، شوق ما از شور تو، صبح ما از نور تو، روح ما جان ما عمر ما مسئول تو.
به نام خدا.
ارزنده ترین گوهر مقصود نماز است. زیبنده ترین هدیه به معبود نماز است. فرمود علی شیر خدا ساقی کوثر، در مکتب ما شاهد و مشهود نماز است. بسم الله الرحمن الرحیم. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. سلام خدای مهربان، سلام خدای لحظه های سلام، سلام خدای بنده نواز، خدای حافظ بندگان از شر دیگران. سلام به همه شما مردم خوب ایران، سلام به همه شما سحر بیداران، رفقای جوان، خیلی خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه سحر رادیو جوان به نام خدا. بیاییم با هم به استقبال هنگامه مبارک اذان بریم. خدا با دست‌های رحمت و برکتش برای ما آغوش گشوده. به نام خدا.
به من بگویید فرزانگان رنگ و بوم و قلم، چگونه خورشید را تصویر می کنید که ترسیمش سراسر خاک را خاکستر نمی کند.
بزار سر به سینه من تا بگویم اندوه چیست، اش کدام
خدایا. گرفتار بلایی شدم که سنگینیش مرا به زانو درآورده و به دردی دچارم که تاب مدارا ندارم. این همه را تو به نیروی خود بر من وارد آورده ای و به سویم روان کرده ای. خدایا از آنچه بر سرم آمده دلتنگ و بیتاقتم و جانم از اندوهی که نصیبم شده آکنده است. این در حالی است که تنها تو می توانی اندوهم را از میان برداری و گرفتاری را از من دور کنی. پس با من چنین کن اگرچه شایسته آن نباشم ای صاحب عرش بزرگ.
به نام خدا.
یا ابا ذر، ان الله تبارک و تعالی اذا اراد بعبد خیرا جعل ذنوبه بین عینیه ممثلة. این شبیه همون روایتی است که در جلسه قبل عرض کردیم که قبل از این جمله در همین روایت بود. وقتی خدای متعال اراده کند برای بنده ای خیر را، گناهان او را در چشم او همیشه ممثل و واضح حفظ میکنه و نگه میداره. انسان فراموش نمی کند گناهانی را که از او صادر شده است. این نشانه این است که خدای متعال خیر اراده کرده است برای این انسان، چون گناه که در ذهن انسان بود توفیق توبه برای انسان ممکن می شود. گناه که از یاد انسان رفت توفیق توبه از انسان گرفته می شود. و اذا اراد به عبدهی به عبد شرن انساه دنوبه. اگر خدای متعال اراده کند درباره بنده ای شر را، گناهان او را از یاد او میبره. خب حالا خدای متعال چرا اراده کند شر را؟ این هم بی ملاک و بیمنات که نیست، این هم ناشی از عملی از اعمال ماست که خدای متعال درباره ما توفیق را، خیر را اراده کند یا اراده نکند، عکسش رو اراده کند. خدای متعال که لیس بظلام للعبید. خب وقتی که اراده شر درباره بنده ای شد، انساه و ذنوبه. گاهی انسان در مقام تقویم خود و ارزیابی خود هرچه نگاه میکنه به گذشته خود، خیال میکند که خیلی آدم خوبی است. میگه ما که کاری نگردیم، ما همش خدمت کردیم، همش زحمت کشیدیم، یه چهار تا عبادت شاخ شکسته ای هم اگر کرده باشه که بیشتر به رخ نفس خودش میکشه، اون رو فراموش میکنه از گناهانی که گناهان کوچک و بزرگی که در زندگی انسان هست. این خیلی برای ما امر مهمی است. صفحه 365.
دوستان، یکی از توفیق‌های بسیار بزرگ اینه که آدم بتونه سحر بیدار باشه، بتونه این لحظه ها یه جوری نفس بکشه که حال دلش خوب بشونم، به این خاطر که ذره بیشتر به خودمون برسیم، بیشتر به خودمون فکر کنیم. قدیمی یه کار خیلی قشنگی که انجام میدادن پدر بزرگ ها، مادر بزرگ ها، پدر مادر ها، این لحظه های سحر، لحظه های قبل از اذان صبح، بچه رو بیدار میکردن و باید این اتفاق میفتد. حتی گاهی اوقات خیلی سخت بود برای بچه ها بلند شدن و بیدار شدن و نماز خوندنه، اما با لطایف الهیلی که بلد بودن پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها و قدیمی ها، یه جوری تشویق میکردن که این اتفاق بیفته. عصری که ما زندگی میکنیم یه خورده تغییر کرده، سبک زندگیمون، دیرخوابیدن ها و این لحظه هایی که باید با یه انرژی خاصی بیدار باشیم، گاهی اوقات برامون سخت شده. اما این خیلی نکته قشنگیه که شما که سحر بیدار هستین، این فرهنگی بازم ترویج پیدا کنه، فرهنگ سحر بیداری، که بتونیم انشاءالله برسیم به چیزی که دوباره زنده بشه و احیا بشه و خیلی زیباست. اینا رو گفتم که بدونید الان قرار گفتگوی رو آغاز کنم با استاد عزیزمون حاج آقا اتابکی عزیز بزرگوار. سلام به شما، خیلی خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه عزیزان سحر بیدار، همه عزیزانی که بلند شدن، و امیدوارم که انشالله این بیداری در همه زندگی ما خودشو نشون بده. انشالله.
حاج آقا اتابکی، شما رو بیدار میکردن؟
بله بله بله.
و این خیلی عادت قشنگی، درسته؟
خیلی قشنگه، خیلی با صفاست، ولی خورده متاسفانه کم رنگ شده.
کم رنگ، همینو من عرض کردم که یه خورده باید دوباره احیا بشه. به هر حال سبک زندگی تغییر کرده. گفتیم که حال‌وهوای سحر یه حال‌وهوای، یعنی واقعا با صلابت و بشاش بودنی که آجاها دیگه واقعا تکمیلش کرد که این اتفاقی که رفتیم به خاطرات گذشته. ما قراره که بازم استفاده کنیم، بازم قراره که میهمان آیات نورانی قرآن باشیم و کلام ارزشمند شما.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. این سحر بیداری رو اجازه بدید یه خورده دیگه با هم چیز کنیم.
خیلی خوبه.
انصافا توفیق خیلی بالاییه. ما در روایت داریم که خدای تبارک و تعالی فرمودن که رزق رو سحر تقسیم میکنن.
قدیمی ها خیلی خوب میگه آقا صبح زود روزی رو تقسیم میکنه،
رزق و روزی مال سحره، یعنی از اذان صبح شروع میشه بخش شدن.
این واقعیته؟
بله بله بله.
چرا من میپرسم؟ چون میدونم سوال خیلی هست، میگه یعنی چی؟ یعنی صبح زود بیدار نشم دیگه من
رزقی که باید در اختیارم باشه به دستم نمیاد.
چرا؟
چون خوابم نمیتونم تحویل بگیرم، نمیتونم بگیرمش. شما این رو تو زندگی آدم ها نگاه بکنید، قدیمی ها زندگیشون پر برکت بود.
بله.
قدیمی ها زندگیشون خیلی برکت داشت. یکی از دلایل برکت زندگیشون این بودش که همه چیشون به وقت بود.
هنوزم در پدر مادرمون میبینیم اینو.
احسن، همه چیشون به وقت. الان شما نگاه بکنید، اون الان بر فرض مثال شما صبح ساعت 6 صبح مثلا بلندی که بری سر کار، چه انرژی داری، چه حال و هوایی داری. صبح ساعت 8 بلند میشی، چه حال و هوایی داری. خود
لنگ زور دیگه.
حالا بعضی موقع هست الان معلوم خود تهران مخصوصا حتی یک روب زودتر تأثیر داره تو رسیدن شما به وقت.
بله.
یک مثال عینیشه. الان شما اگه مثلا بر فرض مثال ساعت 7 میای خونت بیرون، 7 و روب بیای خونه بیرون، 7 و روب و روب یک ساعت تأثیر داره توی دیر رسیدن شما به محل کار.
بله.
ترافیک تهران رو گلیه یه چیزه مثلا همین ما میخوایم بیاییم مثلا خدمت شما، یعنی یک مسیری که تو شرایط عادی 20 دقیقه طول میکشه 25 دقیقه طول میکشه، توی شرایط ترافیک یک ساعت و نیم دو ساعت بعد وقت بگذاری، بعد تازه برسی ببینی جای پارک پیدا میکنی پیدا نمیکنی، کلی مصیبت داره. نکته به خاطر چی بود؟ دیر بیدار شدن. این مثال رو شما بیار تو زندگیت. وقتی زود بیدار میشی، وقتی زود از خواب بلند میشی، وقتی صبح زود هستی، این صبح زود بلند شدن کمک میکنه که شما رزق بهتری بگیری، شما زودتر به نتیجه برسی، اون چیزی که باید به دست بیاری به دست بیاری. قدیم اگه یادت بشه آقای عسکری، حالا نمیدونم شما متولد چه سالی هستی، من متولد دهه 50 هم، متولد 56 هم.
بله.
قشنگ یادمه دو دهه 60 ما ها صبح با مادرمون بلند میشدیم، حالا قبل از آنی که نون بریم بگیریم، اگه ساعت 7 صبح یا 7 و نیم صبح میرفتیم نونوایی، بعضی از نونوایی ها نون نیپختن. الان خیلی از نونوایی ها تازه 7 شروع میکنن نون پختن. ما میرفتیم بعد برای خریدن سبزی و میوه هم همه همون صبح اول وقت میرفتن. اگر کسی بعد از مثلا ساعت 10-11 میرفت دیگه اون دستچین میوه تمام شده بود، اون سبزی تازه تمام شده بود، شاید چیزی گیرش نمیومد.
بله.
شاید نمیتونست بهریدش. همه چیز رو باید به وقتش انجام میده، چون تو این عالم خدای تبارک و تعالی سلطنت داره، خدای تبارک و تعالی سلطان عالمه، سلطنت عالم رو داره. سلطنت عالم هم یکی از معانیش به اینه که همه چیز رو به وقت خودش و به اندازه خودش برای همه فراهم میکنه، برای همه تداعی میکنه. ما داد روایت داریم دیگه، یکی از چیزایی که دغدغه زندگی ماست رزقه. رزق خیلی دوست داریم برکت داشته باشه. یه نکته داخل پرانتز عرض بکنم بعد این روایت رو میگم. رزق برکتش به این نیستش که شما زیاد پول داشته باشی،
یعنی فراوانیش مهم نیست
اصلا و ابدا. اون برکت رزق اونه که شما اون پولی که به دست آوردی یا اون رزقی که داری بهره ای ازش ببری که کیف بکنی، بهره ای ازش ببری که هم دنیاتو بسازی هم آخرتتو.
مثلا تو راه مریضی و بلا خرج نشه،
تو راه مریضی خرج نشه، تو راه بلا خرج نشه، یا خدای نکرده خدای نکرده تو راه باطل خرج نشه. خیلی خرجهایی که ماها میکنیم خرج باطله، خیلی از خرجهایی که میکنیم خرج علکیه. مثلا طرف بخواد چون اسم باشه، الان دیدی دیگه ما خیلی وقتا اون پولی که پرداخت میکنیم پول نشان اون کالایی که پرداخت.
بله.
خب پول باطل خرج کردنه دیگه. پول با برکت اون پولیه که شما رزق، مهم اینه که برکت داشته باشه. چی رزق انسان رو برکتش از بین میبره؟ روایت داریم که دو تا چیزی که حداقل باعث برکت از بین رفتن برکت رزق آدم میشه، یکیش اینه که نماز صبحش قضا بشه، یعنی سحر بیدار نشه، صبح بیدار نباشه. یکی هم این که خدای نکرده خدای نکرده خدای نکرده صداشو برای پدرش ببره بالا، نسبت به پدرش بدخلقی بکنه، خدای نکرده خدای نکرده تو درون خودش باباشو محاکمه کنه، یه اون کسی که نسبت به پدرش بدرفتاری میکنه.
پدر و مادر یا
اینجا پدر بیشتر، اون تو بحث حرمت که پدر و مادر با هم، اما اینجا بیشتر بحث پدر رو مطرح میکنه که اگر کسی نسبت به پدر خودش، چون بعضی موقعا پیش میاد دیگه آدم ها یک نارضایتی رو از پدرشون ابراز میکنن، بخواد بره مثلا پول بگیره، حالا پدر بنده خدا بازنشسته است نداشته بهش بده، امکانشو نداشته، تو دل خودش باباشو محاکمه میکنه. این محاکمه باعث میشه که به قول بزرگان پول بدوه این بدوه دنبالش. نماز صبح آدم قضا میشه، نماز صبح آدم قضا میشه، این باعث میشه که پول بدوه این بدوه دنبالش. ما آیه داریم تو قرآن دیگه میفرماید که فمن عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها. اگه کسی خطایی بکنه خودش ضررشو میبره. این که آدم خواب بمونه، این که از تو بخوابه، خب ضررش خودش میبره.
بله.
چه ضرری؟ این که رزقش از دست میده.
چه ضرری این که برکت درآمدش از دست میده، چه ضرری اون تراوت و شادابی زندگیش از دست میده. قدیمی ها معتقد بودن اگه